السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم وإنك من الضعف أو من الضعف خلقتنا، وعلى الوهن بنيتنا، من ماء مهين ابتدأتنا، فلا حول لنا إلا بقوتك، ولا قوة لنا إلا بعونك، فأيدنا بتأييدك بتوفيقك، وسددنا بتسديدك. اولا خدمت برادران و خواهران عزیز، ایام پربرکت میلاد فرخنده پیامبر اعظم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم جمعا به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم. امیدواریم به دعای اون حضرت از برکات این میلاد مسعود جمع ما، عزیزان ما و همه دوستان محمد و آل محمد بهره‌مند باشند انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد. اون چه که در این مناسبت ارجمند انسان باید بخواد از خدای متعال، چون بالاخره کمتر مناسبتی از نظر عظمت در رتبه 17 ربیعه، خیلی بزرگه 17 ربیع المولود. هرچی که انسان بیشتر فکر میکنه بیشتر به اعجاب میاد در عظمت نعمتی که پروردگار متعال در چنین مناسبتی به بشریت تا پایان و عمر جهان کرامت کرد. وجود اقدس پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آل محمد. که نور اول، خلق اول، صادره نخستین، معلم اول و تجلی اعظم رحمت واسعه الهیه، نماینده تام و تمام مقام رحمانیت، نماینده تام و تمام مقام رحیمیت پروردگار متعال و آینه دار اسماء جمال و جلال حضرت حق تبارک و تعالی است. چی میشه گفت راجع به پیغمبر اکرم؟ خدای متعال منت گذاشته بر جامعه بشریت و خلاصه لباس بشری پوشانده به اندام این حقیقت با عظمت. یک کار به اینجا برسه که ازت بگن انا بشرون مثلکم، قل انما انا بشرون مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد. بالاخره این خیلی شرف بزرگیه، چه افتخاریست. مگه میشه این رو حقیقتا حتی مگه میشه درست تصورش کرد؟ از بس که بزرگ و با عظمت، او بیاد به ما بگه من بشری مثل شما هستم، علی عظمت الله، چه نسبت خاک را با عالم پاک. بله، از آن سوی عرش خدا متعال دست لطف خودش رو بیاره به محیط فرش، در دسترس عالم امکان قرار بده. بعد با اون بیان زیبا و نورانی بگه هر کس به تو دست داد به خدا دست داد. انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. اینجوری اون چه که ما حالا باید در این مناسبت بخوایم که بر نورش، بر سرورش، بر عظمتش، بر اشراقش افسوده شد، اینکه خداوند تبارک و تعالی دین خودش رو، دین مرضی پسندیده کامل خودش رو توسط اون حضرت به بشریت هدیه داد. نعمت عظیم قرآن کریم به دست مبارک اون حضرت به بشریت رسید. نعمت عظمای خاتم الاوصیا و سیدت نساء العالمین و ائمه هدات مهدیین از وجود مقدس او به بشریت رسید. یعنی ببینید چه خبره دیگه. همه اینها از 17 ربیع رسیده و از مسترش یک چنین نقطه مهم است. اونچه که ما در این ایام باید تمنا کنیم از خدای متعال و در صدد باشیم به شکرانه نعمت وجود مقدس اون حضرت، همچنان که قبلا به عرض مبارکتون رسید، اینه که ما شرف انتصاب رو نگه داریم و همه در واقع توان خودمون رو بسیج کنیم برای عمل به این آیه کریمه که جزء قرر آیات کریمه قرآنی است. قبلا هم چند نوبت در همین محفل نورانی درباره این آیه نکاتی رو عرض کردیم که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیر. ما همه امکان فکری، قوای درونی، قوای روحانی، قوای جسمانی، عمر، ظرفیت، نعمتهای پیرامونی، همه اینا رو سازماندهی کنیم، مدیریت کنیم، بسیج کنیم، اینا رو به همدیگه ببافیم و یک پارچه اینها رو قرار بدیم در جهت تحصیل شباهت به حضرت خاتم به هر مقدار که ممکن باشه. این در حقیقت همون چیزیست که میشه در یک کلمه گفت غایت خلقت. اینه هدف خلقت. اگر بخواد خلاصه گیری بشه، بخواد عینیت پیدا کنه، بخواد تجسد و تجسم پیدا کنه، اونچه که مقصد آفرینشه، مقصد و هدف آفرینشه انسانه، اگه بخواد در یک کلمه عینیت پیدا کنه و به صورت خلاصه قابل اقتدا، قابلیت اقتدا پیدا بکنه، میشه وجود مقدس پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلام علیه. این شباهت به حضرت، الگو گرفتن از او، تأثی به حضرت خاتم، در حقیقت عمل به اون وظیفه و مأموریت اصلی است که انسان برای او خلق شده. خیال همه راحت. نمی یک کلمه است. لذا این لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه خیلی مطلبش عالیه. خیلی عالی. این تأسی و شبیه شدن مثلا هم تلاش کنه از نظر آفاق فکری، جهان بینی، تا خدمتون عرض کنم اون ظرفیت های عظیم معنوی و روحانی همه اینا رو بیاره به میدان این تقرب و این شباهت جویی نسبت به حضرت که ازش تعبیر میشه در یک برداشت قرآنی به کلمه تأسی. این تأسی همون تشیعه، همون شیعه‌گریه، همون اقتداست، همون اقتدا کردنه، هماهنگ شدنه. منتها هماهنگ شدن وقتی که یک معنای گسترده و فراخی پیدا میکنه در ابعاد مختلف، این میشه تأسی. مثلا اینکه میگیم اسوه حسنه، این تأسی وقتی است که شما مخصوصا با این تعبیر عجیب فی رسول الله، لقد کان لکم فی رسول الله، خب این معناش خیلی معنای گسترده و وسیع است. یعنی تون در همه جهات تلاش کنه که خودش رو به اون حضرت نزدیک کنه و الگوگیری کنه. این ازش تعبیر میشه به همین تأسی یا حالا همانندسازی. مثلا حالا ما که از کلمه شباهت هم استفاده کردیم چون این کلمه رو خود حضرت به کار گرفته و یه جورایی هست در فرهنگ نبوی هست مسئله شباهت که انسان سعی کنه که بالاخره نزدیک بشه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده همه تصمیم بگیریم در این زمینه، انشاءالله یک قدم جلوتر بریم، از همین فرصت استفاده کنیم، از خدای متعال بخوایم اخلاق ما، رفتار ما، گفتار ما، مرام ما، منطق ما، فکر ما، ذکر ما، زیست اجتماعی ما، زیست فردی ما، زیست سیاسی ما، زندگی مدیریتی ما، هر چه که هست، اینا دائم نزدیک و نزدیکتر بشه و بردتون هم رسید که این کار رو خدای متعال برای ما از لطفش و فضلش آسانتر هم کرده. آسانتریش هم اینه که هم سیره به تفصیل نقل شد و اون نقشه در یک حد گستردهی ترسیم شده در اختیار ما قرار گرفت. مصدر و منشأش هم خود قرآن کریمه. خود قرآن شروع کرده، خدای متعال شروع کرده به تعریف پیغمبر که این رو برای ما ترسیم کرده. اون بیان هم بیان جالبی است دیگه که وکان خلقه القرآن. قرآن در حقیقت توصیف کننده این جمال نبوی است. از اونجا شروع میشه، بعد هم اونچه که در کلمات و اولیاء خدا نقل شد از کل و جزء سیره و روش نبوی و خلق نبوی در ساحت‌های گوناگون در جلوه‌های مختلفش. مخصوصاً آیات در این زمینه خیلی کمک کننده و پیش برنده است. البته نیاز به تدبر داره و نیاز به امداد اولیا داره. این یک طرف مسئله است. در صدر هم اهتمام وجود داشته، مخصوصاً توسط اولیا خدا به ترسیم جمال نبوی. البته در اون صدر جفا هم خیلی شده، خطا هم خیلی شده و شاید بزرگترین خطاها در این بخش روا داشته شده که در بیان سیره نبوی تحریف صورت گرفته، مداخله گری صورت گرفته و اونجا مصادر و منابع امن طبعا باید بهش مراجعه بشه و منابع امن هم همونی هستن که توسط اولیاء خدا به ما رسیدند و شرح جمال نبوی و و جلال نبوی در بیانات و در تعریف و تبیین اولیاست، کاملا هم تطبیق داره با قرآن کریم، رمزگشایی هم شده تا حد زیادی. مضافم به این که بزرگان ما از بالاخره اهل معرفت همت کردن برای این شرح و بست و تبیین و اینا، که خب به هر حال در این بخش هم ما یه مقدار وضعمون بهتره. در منابع برادران اهل سنت، اونچه که ما به عنوان صحاح میشناسیم، اونجا مطالب غیر صحیح خیلی گفته شده، اگرچه اسمش هست صحیح، اما فیه ما فیه مطالبی نقل شده راجب پیامبر و راجب سیره نبوی که باعث خجالت و شرمه. مطالبی است که هیچ ربطی به ساحت قدس اون حضرت نداره. امیدواریم خود اونا دست به کار بشن پالایش کنن این منابعشون رو. تو منابع اونایی هم چه مطالبی نقل شده، خوشبختانه در مصادر و منابع ما چنین چیزهایی نیست. بعضی هم اگر این گوشه و کنار باشه موارد خیلی اندکی است که اصلا قابل مقایسه نیست. اونجور حرفها و اونجور مطالب اصلا نیست تو منابع ما درباره پیامبر عظیم و شأن. اگر هم این گوشه کناریش زیاد باشه، اون چیزی است که باز یه مقدار با دقت و احتیاط، با مراقبت از اون مصادر و منابع، اونها تصحیح شده است. اما در مصادر اهل سنت، اونچه که نقل شده درباره پیامبر عظیم و شأن، بزرگترین جفاها، بزرگترین ستمها رفته که اونا معتمد نیستن، معتبر نیستن، قابل ارجاع نیستن، قابل نقل نیستن. بعضی از بزرگان خود ما دست به کار شدن، اونا رو به نقد کشیدن، به مباحثه گرفتن. خیلی در این زمینه کتاب نوشته شد، بحث شد، مباحثه شده، همین چیزایی که این گوشه و کنار نقل شده، که این تلاش ستودنی آقای عاملی در اون از صحیح من سیرت النبی الاعظم، اون چیز قابل ملاحظه. البته کتاب فنیه طبعا، برای بالاخره محققین و متتبعین قابل ملاحظه است، قابل مراجعه است. ایشون در اونجا هم سبک درستی رو انتخاب کرده، هم تلاش جدی داشته در از آغاز تا انجام، به این که در مجلدات متعدد در یک حجم وسیع تلاش کرده که یک بالاخره الگوی صحیحی از تاریخ و زندگی و سیره اون حضرت رو مطابق قواعد خودمون اونجا ارائه بکنه. کار اجتهادی قوی است که نوعاً از ایشون سراغ داریم، علامه جعفر مرتضی عاملی، که واقعاً از مفاخر معاصر ایشون حقیقتاً. قلم صائب در احوالات ائمه علیهم السلام نوشته، موسوعه های بزرگ قوی و جالبی رو ارائه کرده، خیلی هم تتبعی و خدمتتون عرض کنم با شیوه اجتهادی سعی کرده در این بخش ها بالاخره کارهای خوبی رو ارائه کنه. دیگران و دیگرانی هم تلاش های خوبی در این زمینه ها انجام دادن. در هر صورت این یک طرف ماجراست که میخواستم عرض کنم کار برای ما الحمدلله تا حد زیادی روا و روانه، به خاطر داشتن منابع امین در ارتباط با سیره. اگرچه از خدا متعال توفیق میخواییم برای اونایی که اهل قلمن، اهل بیانن، که بتونن با بیان مناسب، با قلم آراسته، با شیوه های هنری بدیع و مناسب باز همت کنن در شرح سیره پیامبر عظیم و شأن صلی الله علیه و آله و سلم. که هنوز جای کار داره در بخش های مختلف. اما و امیدواریم که در بین خود برادران اهل سنتمونم علمای خوشفکر و تقریبیشون با همت وارد میدان بشن و این منابع رو اصلاح کنن، خودشون رو تنزیه کنن. واقعا مطالبی هست که باعث خجلت و شرمندگی، این رو پاکیزه کنن، این من مصادر و منابعشون رو از این حرفهای بی ربطی که در واقع دستگاه خلافت و مخصوصا دستگاه بنی امیه با اون بفرمه کینهی که نسبت پیامبر عظیم و شأن داشتن. خیلی اینا نسبت به پیغمبر اکرم و اسلام کینه ورز بودن از روز اول. بعد هم جریان دستگاه خلافت و اینا هم دست به دست هم دادن و یک چنین جفاهایی رو مرتکب شدن، اینا رو بتونن پیرایش کنن، پالایش کنن، پاکیزه کنن این جفایی رو که رفته نسبت به پیغمبر اکرم. یک مبنا هم هست، اون مبنا هم خیلی متقنه، قرآن. برگردن به قرآن، طبق نصاب قرآن با پیغمبر رفتار کنن و اون چرا که مادون این مطالب هست اینا رو طبق مصادر ما به دیوار بکوبن. مهم نیست کی گفته، هر کی گفته، باید کوبید به دیوار. سر سوزنی ارزش نداره اگر چیزی باشه که خالف القرآن، ای مطلبی باشه که راجع به پیغمبر اکرم گفته شده و این با قرآن نمیسازه، با منطق قرآنی نمیسازه. طبق روایات اهل بیت علیهم السلام فرمودن هر چیزی که با قرآن نمیسازه بکوبید به دیوار، این سر سوزنی نمیارزه، این مخالف القرآن، مخالف کتاب الله، این باید کوبید به دیوار، ارزشی نداره که. حالا ببینید از چه کسایی هم نقل شده، از چه کسایی. یکیش این ابو هریره است، برید ببینید چه خبره، چه چرندیاتی واقعا به یه اسرائیلیاتی وارد شده، از کعب الاحبار مطالب نقل میشه برای پیغمبر. حیف نیست؟ خود آقایون باید دست به کار بشن. ببخشید. در هر صورت طرف دوم مسئله که خیلی برای ما پیش برنده است و معتمده و قابل اتکا و قابل افتخاره، اون طرف دوم مسئله عبارت است از وجود عترت طاهرین. اینه، یعنی در حقیقت شرح، بفرمایید ترجمه و شرح عینی در واقع سیره نبوی است. وجود اقدس ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین و حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیه اجمعین، واقعا اینه. میخوایم ببینیم پیغمبر کی بود، شرح و بستش در این انسان 250 سال است. بله، این گونه هم مبسوط میخواییم ببینیم. ببینیم دیگه همون پیغمبر عزیزمونو ببینیم در چهره یک بانو. چقدر برای خانومه های این افتخار بزرگی. بسم الله، همون خود خودشه. من یه جمله خیلی تکان دهنده و خیلی عالیه، این از امام راحل عظیم و شأن نقل شده، مکررم من اینو این ورون ور اینجا هم گفتم، گفت اگر فاطمه مرد بود خود پیغمبر بود دیگه، خودش بود. اینو ما داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم، شرح همون حقیقت اون وقت با اون ویژگی های مربوط به یک خانوم در اون مراتب و مقامات و اینا، همون نوره. بعد دیگه از امیرالمؤمنین علیه السلام که نفس النبی است بگیرید تا مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف. دیگه حالا در طی این سالها با اون تعبیر زیبایی که از تا آقا دارن در نگاه هوشمندانه عمیق و حساب شده شون میگن یک انسان 250 ساله، یک حقیقته، همون محمده که صلوات الله و سلام علیه در صلی الله علی محمد و آل محمد، چه در مقام حاکمیت مثل اون ایام خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام خودشه دیگه، چه در مقام قضاوت خودشه، چه در مقام جهاد و نبرد خودشه، چه در اتمام حجت مثل سید الشهدا علیه السلام خودشه، در اون عقل ورزی عظیم در اون نقطه حساس تاریخ در سیمای دلربای امام حسن علیه السلام، خود پیغمبر فقر هر کردیم یه جا در گوشه زندان و در بدر این شهر و اون شهر، ولی کوتاه نمیاد مثل امام موسی الکاظم علیه السلام، یک جا در مقام حفاظات علمی بر کرسی حدیث و تفسیر و بیان و شاگرد پروری میشه امام باقر و امام صادق علیه السلام، هم خودشه دیگه، خود پیغمبر، همون نوره، همون حقیقته، منتها بست داده شده است. وقت در این 250 سال در تمام مناسبت ها از خرد و کلان در همه صحنه ها اون وقت شما حجت بالغه الهیه دارید، از اون سیره دیگه حجت دارید، هر کدوم قابل تأثیر، قابل اسوه‌گیری، قابل بالاخره شیعه ورزی و تشیع و دنبال روی و همانند سازی و ایناست. اینا خیلی نعمتای بزرگیه، هرچه انسان فکر میکنه ببینه نعمت بزرگتر از این هاست. به هر حال شاکر باشیم و شکرش هم اینه که ما بیشتر بشناسیم، بهتر بشناسیم و جدیتر خودمون رو هماهنگ کنیم و عمل کنیم و به حضرت خودمون رو نزدیک کنیم. این تو این خط که باشیم، تو این خط که حرکت کنیم، در حقیقت داریم کاری رو انجام میدیم که فردا از ما سوال خواهند کرد، وقت جواب داریم، حجت خواهیم داشت. فردا میپرسن دیگه، از جناب علی فردا میپرسن که جوانی تو چیکار کردی، خود جواب بده، هر چی بگی میخوره زمین، هر چی بگی این کارو کردم، اون کارو کردم، این کارو کردم، نمیپذیرن ازت. فقط که ازت میپذیرن وقتی که بگن، بگی من جوانیمو خرج شباهت به پیغمبر اکرم کردم، این عمر گرانمایه مخصوصا در جوانی رو من از دست دادم، ولی چیزی که حاصل شد این شد که اطوار و اخلاق و افکار و آرمانهای من به پیامبر اعظم و به سند مکتوبش که قرآن باشه و به تفسیر عینیش که ائمه هدا علیهم السلام و عترت طاهرین باشه من نزدیک شدم. دیده این ازت میپذیره. این همونیست که در دعای بیستم امام سجاد علیه السلام از خدای متعال میخواد، یک تقاضاست، خیلی تقاضای بزرگی، میگه واستعملونی به ما تسألونی غدن ان، من تو این دنیا مشغول انجام کاری باشم که فردا از من سوال میکنی، من در واقع حجت بیارم، حجت بالغه داشته باشم، والله حجت داهزه که ارزش نداره، که حجت عقیمه، استدلال میارم، ولی فرمود قرآن کریم درباره کفار و دیگران میفرمود حجتهم داهزه، داهزتون عند ربهم، داهزه یعنی حجت باطل، یعنی استدلال میکنی ولی باطل، عقیمه، چون موادش، مواد حجتش فاسده دیگه، وقتی فاسده این هم که به قول طلبه ها نتیجه دائر مدار اخص مقدمت اینه، اونجا یه فسادی اتفاق بیفته نتیجه فاسده دیگه، حجتهم داهزه، داهزتون عند ربهم، نقطه مقابلش چیه؟ حجت بالغه است و ولله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم اجمعین ولله الحجة البالغة. حجت بالغه، خب خدای متعال از سوی خدای متعال حجت بالغه هست، خدای متعال از شما هم حجت بالغه میخواد، یعنی استدلالی بیارید که برسه به مقصد و پذیرش بشه، ولی اگه به مقصد نرسه که داهزتون عقیمتون فاسدتون اگه بشه تکیه نمیشه کرد که اینه. لذا حجت بیاریم، حجتمون هم همینه، مشغول باشیم به اون چه که فی ما دعای جمله دومش چی بود در همون، یکی این تسألونی قدن ان بود، یکی یه جمله دیگرش هم خیلی جالبه، و من مشغول کاری باشم که فی ما خلقتنی له، منو برای او خلق کردی. خواهش میکنم اینو یادتون بمونه، میگه که خدایا من در این دنیا مشغول باشم به کاری که فی ما خلقتنی له، منو برای او خلق کردی. منو برای چی خلق کردی؟ ما جمع‌بندی کردیم دیگه، شاید مثلا چند جلد کتاب مقدمات داره، همه رو اصاره گیری کردیم، خلاصه کردیم، خیال شما رو راحت کردیم که نخواهید به زحمت بیفتید. گفتم خلاصش، خلاصه هدف خلقت عبارت است از تأثیر به محمد و آل محمد و شباهت به محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. اینه، اینم میشه حجت، اینه که فراهم کردی فردا در دستگاه محاسبه الهی که ظاهرن محاسبه سختیه به خودش پناه میبری، در اون دستگاه محاسبه الهی اون وقت فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. این ثقلت موازینه اینه، یعنی یه چیزی آوردی که اونجا پذیرش میشه در میزان عمل، در مقام محاسب نزد میپذیرن، این میشه فمن ثقلت موازینه. و اما من خفت موازینه، ای دستش خالی میشه، ای خالی میشه، چی کار میکردی تو دنیا؟ هرچی محاسبه میکنن با میزان، چون میزان خود امیرالمؤمنین علیه السلام، یا سلام علیک یا میزان الاعمال، او خودشه دیگه، او رو میذارن میسنجن، خب این نمیخوره، خب این اخلاق که نمیخوره، این معاشرت که نمیخوره، این تربیت که هماهنگ نیست، این رفتار اقتصادی که هماهنگ نیست، این نمونم معاشرت که هماهنگ نیست، این مدیریت که هماهنگ نیست، این قضاوت که هماهنگ نیست، این خفت موازینه، این چیزی گیرش نیمد که. تازه اگر چیزایی هم که هست که همه شد وزر و وبال، خب این اینجوری که شد فامه هاویه، خب این میشه دیگه، این دستش خالی که شد، خالی شده دیگه اونجا. بله، روش تسقیل المیزان، یعنی اون کفه و ترازوی خودش رو در ساحت محاسبه الهی سنگین کنه، راهش اینه، فی ما تسألونی غدن ان و فی ما خلقتنی له، من مشغول این کار باشم، وقتی خیالت راحت باشه برو جلو. امیدواریم انشاءالله خدا متعال روزی کنه از بخش‌های آسان‌ترش هم شروع کنید، به بخش‌های سخت‌ترش هم برسید. بخش‌های آسان‌ترش خدا حالا شاید برای شما بگید عجب این هم همون بخش سختشه. بخش آسان‌ترش بخشی است که مربوط میشه به جریان خلق اجتماعی که یا متصف به حسن یا متصف به سوء. حسن الخلق نبوی، سوء الخلق شیطانی و عموی و ایناست، مال دیگرانه، ولی اون اینجا حسن الخلق دیگه. حالا درش چی هست؟ درش لینت هست، نرمش، مدارات هست، ایناست که در خلق، اصول خلق نبویه. لینت، فبه ما رحمت من الله لنت لهم. مدارات، از نظرتون حسن ظنه، مثبت‌گرایی، احسان، اشفاق، گره‌گشایی، مهرورزی، خدمت کردن، تواضع، بی تکلفی، خاکساری، ساده زیستی و سبکباری، همین چیز است. اینا این بخش آسان مسئله است. از همین جا شروع کنیم. آلف و مألوف بودنه، یه وجود مفیدی انسان داشته باشه، به کسی ضرر نرسوندنه، اهل پیمان و وفای به عهد و امانت داری و اینها، انسان این بخش آسانش. گفت اگه آسونش اینه، گفت شیخنا اگه آسونش اینه پس سختش کن. به خدا پناه میبریم. بله، برید جلوتر اون وقت چیزایه، مخصوصا وقتی که از این بخش جوارحی میره به منطقه جوانه و به اون منطقه قلب و اینها، و کار اونجای مقدار حساستر و پیچیده‌تر میشه. از همینجا شروع کنیم دیگه، نزدیک کنیم، یه خورده به حضرت بریم، آخه بهش بیاد، به ما بگم این نسبت دار. خب اگه بخوایم انشالله این بشه، این دعا رو که امام سجاد علیه السلام به ما تعلیم دادن جدی بگیریم، همین دعایی رو که داریم میخونیم، یعنی همین دعای نهم صحیفه مبارکه نوریه عرشیه رو، همین رو جدی بگیریم دیگه، به همین عمل کنیم. چون دعا برخلاف ادعیه صحیفه‌ای و در مکتب اهل بیت برخلاف مکاتب دیگه که دعا حالت نیاز گرفتن و عرض نیازه، در دستگاه خلاصه علوی و حسینی و سجادی و سلام الله علیه مجمعین، یعنی تو این مکتب دعا عمل کردنیه. جالب، دعا برای عمله. آخه بعضی دعا برای خوندن، خیال میکنم دعا برای خوندنه، نه قربونتون برم، دعا برای عمله تو این دستگاه، نه برای بخونه که خیلی اصلا دعا حساب نمیشه. باید میفهمید دعا برای عمله. خب این دعا رو عمل کنیم، مثلا عمل به اون جمله قبلی چی بود که براتون خوندیم؟ عمل به جمله قبلی رسیدن، حالا عمل اون جمله قبلی که براتون خوندیم از همین دعای نورانی عبارت بود از این که انسان برسه به اون نقطه افتقار و اضطرار در پیشگاه حضرت حق. خاطرتونه جلسه پیش؟ ولا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختاره للباطل الا ما وفقت اماره بالسوء الا ما رحمت. اینه دیگه، از اون حالت یه همچه حالی رو پیدا کنه واقعا. این میشه عمل به دعا. اما همجوری بخونیم، خب من گفت که من که خودم و همه کار میدونم و احساس میکنم به اوضاع و احوال خودم مسلطم، یعنی به این دعا عمل نکردم. این دعا باشه، میگه خدایا اگه ولم کنی این نفس بین من و نفس من، منو تنها بگذاری، من زمین خوردم دیگه، فاتحه هم خونده است، تمام قصه، تمام ماجرا. بهتون میگه ولا تخل بین من و نفس، منو تنها نذاری، دست منو بگیری، کمکم کنی، یاریم کنی. ادامش هم ملاحظه کردی، ادامش هم جالبه، میگه اللهم انک، خوندم براتون، و انک من الضعف خلقتنا. این ضعف، همین که ما میگیم ضعف تو فارسی، یه خورده میخواد غلیظ‌ترش کنیم بگید ضعف، همونه ها، این فرق نمه ضعف و ضعف خونده شده. من یه جایی دیدم مثل که میخواد یه مقدار همچه قلیز ترش کنه میگه ضعف، یعنی دیگه خیلی ضعف. اللهم و انک من الضعف خلقتنا. خب تو ما رو از ضعف اصلا خلق کردی. بعد این دو جمله بعدش هم ملاحظه فرمودید دیگه، این دو جمله بعدش، یکی مربوط به اون مبدأ بازگشت به مبدأ خلقت ماست، آغاز آفرینش ماست که ما از کجا آمدیم، چجوری بودیم. بله، فهمون و من ما مهینن ابتدعتنا، از اونجا شروع شدیم. این میانه کارم که گفت و من الوهن بنیتنا، یه اون که ریششه، این بنایی هم که درست شد که من الوهن، این اینجوریه دیگه. اگر جسمی نگاه کنیم آماده فرو ریختنه. یک همین الان انشاءالله شما ده ها سال به سلامت و عافیت باشید، یه ویروس ناشناخته، یه مکتوم مکنون، امیرالمومنین میگن در نهج البلاغه علل مکنونه، میگن یه مرضی است که معلوم از کجا اومد. هیچ، این آقا انگار نه انگار همون آقای دیروزیه، فرو پاشید رفت. این خانوم انگار نه انگار این همون خانوم دیروزیست. من الوهن بنیتنا، هیچ. یه وقت برای شما مثال زدیم، یا میخواد طرف مثلا به ذهنش و نبوغش و استعداداش بنازه، یه فردا میبینی که این اصلا اسم خودش هم دیگه یادش نیست. بیچاره اسمشو یادش نیست، فرزندشو نمیشناسه، پدرشو نمیشناسه، همسرشو نمیشناسه، اسم خودش هم یادش نمیاد. من الوهن بنیتنا. اللهم، چقدر این ترکیب جالبه. اللهم و انک من الضعف خلقتنا و علی الوهن بنیتنا. بناییست که روی یک بالاخره سستی استوار شده، یه لرزش زلزله‌ای که بهش بیاد همجور فرو میریزه، انگار نه انگار بود. دیدید برای بعضی از بناها یه زلزله مثلا 6 ریشتری هم کافیه، همینجور میریزه کلم یکون شیئا مذکورا. بعد میبینید انگار نه انگار اینجا بنا چیزی در کار بود. ما اینجوریم دیگه واقعا، غیر از اینه شما بفهمید غیر از این. و من ما مهین ابتدعتنا، آغاز خلقت ماها رو هم که اینگونه قرار دادی، که آیات کریمه قرآنی اصرار داره که ما به اون مبدأ خلقتمون التفات داشته باشیم. به ما مهین ابتدعتنا. خب این رفقا، برخی این ضعف رو به صورت برهانی بهش میرسن، استدلال میکنن. برخی به صورت عرفانی این ضعف رو در خودشون مشاهده میکنن. خیلی اینا با هم فرق میکنه. یه انسان استدلال میکنه، یه چیزی رو میبینه و مشاهده میکنه. اونی که از ما میخوان این انسان به این مرتبه شهود برسه که این ضعف رو در خودش شهود کنه. اگر شهود کرد حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه، به یقین میرسه، به یقین میرسه که نه مالک منفعت برای خودش، نه مالک ضرر. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرن. بعضی جهان داره که ولا موتن، بگو دیگه، ولا حیاتن، ولا نشور. هیچ یعنی هیچ. میگه من راجب خودم مالک هیچ کدوم اینا نیستم، نه نفع، سود، ضرر، بتونم منفعتی رو به خودم جلب کنم. همچه هنری ندارم. ضرری رو بخوام از خودم دور کنم. نه. بخوام خدمتتون عرض کنم. حالا ادامهش هم که ببینی. مرگ رو گفتم که من نفع و ضررهای معمولی رو نمیتونم. میتونم اجل رو یک آن این طرف اون طرف کنم. تا چه برسه بخوام مثلا جلوش بگیستم.
نه.
ولا حیاتن. میتونم یک نفسی به نفسهای خودم اضافه کنم. یک نفس، یک دم و بازدم. نه. اون طرفم که دیگه هیچی. این وضعیت منه. خب ببینید یه انسان این حرفا رو میگه. یه وقت میشنوه. یه وقت پاش استدلال هم میکنه. این فکر میکنه. چقدر تفکر خوبه. تفکر چقدر خوبه که انسان درباره این فقر و ضعف خودش تفکر کنه. خب بی دلیل نیست. خب خدای متعال در قرآن کریم این رو تصریح کرد دیگه. فهمد و خلق الانسانو ضعیفا. اتفاقا اونجایی که میگه خلق الانسانو ضعیفا مربوط میشه به حمله نفس. محل اون آیه کریمه اینه و خلق الانسان و ضعیفا. اون ضعف اونجاها خودشو نشان میده. گاهی دیدید یه خواسته همین نفسه اماره که باز خودش ضعیف اندر ضعیفه یه چیزی ازت میخواد. تو ببین دیگه چقدر ضعیفی. بله اون که خودش از اصل و فرعش از ضعفه. نفس اماره رو عرض میکنم. تو ببین چقدر ضعیفی که وقتی او یه چیزی به ازت میخواد نمیتونی بگی نه. تبعیت میکنی. ببین اینجا میشه ضعف خودتو پیدا کنی. فهموند بله و خلق الانسانو ضعیفا. خب این اصلا ضعیف خلق شد. شرحش هم توی این دو تا کلمه ملاحظه کردی. البته قرآن کریم یک مصدر ضعف و منتهای ضعف و اینا رو هم باز به ما میگه و ضمناً میگه که اگر قوتی هم باشه بین دو ضعفه. آیش و خاطرتونه دیگه. قوتن ضعفن و شیبتن. یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. اینم جالبه. یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. و اون از ضعف خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبتا. چه قوتی بود این دوره جوانی که توهم قوته. میگه یه توانیست که باز محفوف به ضعفینه. یه ضعف قبلیه که همون دوران نوزادی و کودکی و ایناست و یه ضعف پیریه که بعدشه که آدم در ضعف پیری بر میگرده به اون جای اول. اینجوری دید بچه وقتی میخواد رو پای خودش پاشه چقدر این ور اون ور رو میگیره. مثلا یه بچه عوض مطابتون بخواد مثلا یه ذره وایسه از همه چیز باید کمک بده شما زیر دستشو بگیری تا پاشه وایسه. آدم بعدش میرسه به یه جایی که همه باید بهش کمک کنن تا بتونه رو پای خودش یه لحظه وایسه. بمونی همین میشه بعدش. رو اون قبلش اونم بعدش. خب این جمله رو بخونیم و صحبت رو تمام کنیم که یه فیضی هم امشب باید ببریم انشالله. آقای احمدی هم این حکمت 454 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام. مسکینون ابن آدم مکتوم الاجل. از مرگ خودش که هیچ خبر نداره. این اجل ما که هیچ. مکنون الالل ریشه و اساس و مبادی بیماری های خودش رو هم که ازش هیچ خبر نداره نمیشنسه. از کجا پیدا میشه یه دفعه آدم رو منحل میکنه اصلا. محفوظ العمل، کارایی هم که انجام میده که همه نوشته شد و حفظ شد. بعد از اصلا فهمدن تعلمه البقه، یه پشه دید واقعا برای این که حال آدم رو خدای متعال بخواد بگیره، گفتن این پشه رو خدای متعال برای چی خلق کرد؟ منصور گفت ظاهرن شنیدین؟ در حضور امام کاظم علیه السلام به نظرم، نه امام صادق علیه السلام، بعد در حضور امام صادق علیه السلام همینجور پرسید که این پشه رو خدا نمیدونم برای چی خلق کرده. گفت برای این خلق کرده که این باد دماغ به تعبیر من جباران رو خالی کنه باش، که بدونن نه ضعف الطالب و المطلوب، یعنی یه پشه که به حساب نمیاد اینا رو اصلا حالشون رو بگیره دیگه، ادبشون کنه. اونجا سکوت کرد، ولی مثلا تصمیم خودش رو گرفت، گفت نه با این حضرت جواب حاسم و قاطعی بود. تعلمه البقه، دیدید گاهی خل میکنه آدم یه پشه. بعد از اون همون تقتله الشرقه، یه آب داری میخوری یه نوشیدنی، اگر راهشو اشتباه بره یه ذره اشتباه بره همون میکشه، قاتلشه. بعضی همجوری مردن، یه اشتباهی رفته تمام شده. بعد هم فرمودن و بله تنتنه العرقه، چند روز حمام هم نره دیگه. بله یه نشید حمام نره، یک رسوایی درست میشه به چرقه حضرت هم استاد در حال گیریه. بله این مسکین رو نبنه، اینه دیگه، مثلا برای اینه که خودشونو میگیرن همین من فلان قیافه میگیرن، واقعا باید این حرفا رو بخونن، یا چی خبری نیست که این است. حالا بعد از فرمودن و عن الوهن بنیتنا و من ما امهین نبتدعتنا، خب حالا اینجوری که شد برد با کیه؟ خب من فهمیدم این فلا حول لنا، این اگر برای ما از مرحله استدلال به مرحله بفرمایید، از مرحله استدلال برهانی به منطقه شهود عرفانی برسه در مسئله معرفت نفس، از اون مرحله استدلال برهانی برسه به منطقه شهود عرفانی در خودشناسی و در معرفت نفس، ای به اونجا برسه. و حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که تو دیگه دست به دامن حضرت حقی، از این منم گفتن ها میای بیرون، دیگه متلسلی، دست به دامنی، صبح تا شب حالت تضرع، انقطاع الله تبارک و تعالی، این روزی انسان میشه، اون حاصل شهود عرفانیه، و الا استدلال برهانی انسان رو به اون منطقه نمیرسونه. اگه به اونجا رسید اون وقت میگه فلا این فا اینه فلا حول لنا الا بقوتک، هیچ فلا حول لنا الا بقوتک. یادتونه اینو معنی کردیم، گفتی یعنی من مثلا در برابر این موج گناه و وسوسه های شیطانی و بمونم برانگیخته شدن شهوات نفسانی و اینا، اگر قوت تو به مدد من نیاد، فاتحه من خونده است یه طرف، ولا قوت لنا الا بعونک، برای انجام مأموریت ها و وظایفی هم که به عهده من گذاشتی، فلا قوه، توانی من ندارم مگر اینکه باز تو یاریم کنی. هی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجوری. خب پس حالا خواسته من چیه؟ تو دوتا کلمه فعیدنا به توفیقک و سددنا به تسدیدک و پس من همه رو از تو میخوام، توفیق رو از تو میخوام که همه چیز کنار هم به گونه ای چیده بشه که من در طهارت نفسانی، طهارت باطنی موفق و کامیاب بشم. توفیقش فقط با توه. در جبران خطاها موفق بشم، توفیقش از جانب توه. در برابر این وسوسه های نفسانی و شیطانی بتونم ایستادگی کنم، توفیقش از جانب توه. و ایدنا به توفیقی، برای اینکه بتونم بار طاعت تو رو هم به مقصد برسونم، ثبات قدم میخوام به تسدیدک، کمک باطنی میخوام، ایستادگی میخوام، درست عمل کردن میخوام، اینم که باز از تو میخوام، سددنا به تسدیدک. اینجوری جمله بعدیش رو هم که براتون خوندم یه مرتبه بالاتر بود که دیگه بر نمیگردیم، و اعمه ابصار قلوبنا اما خالف محبتک ولا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. انشالله امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده عمل کنیم به اون چه که از امام سجاد علیه السلام خوندیم، به حق پیغمبر، به حق آل پیغمبر، به حق امام صادق سلام الله علیهم اجمعین. خدا متعال توفیق بده به همه ما در عمل کردن به این دعای نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای احمدی فرد آل محمد
ایام سرور خلق سرمد آمد، هنگام عطا وجود ایزد آمد، بفرست مدام بر محمد صلوات، زیرا که ولادت محمد آمد. یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا، که رخت نور پوشاندن بر تن آسمان ها، دو وجه الله ربانی، تو سر الله سبحانی، تو رخسار سماواتی، تو انسان خدا سیما، تو عیسی دم، تو موسی، تو حسن خالق سرمد، یکی صادق یکی احمد، یکی عالی یکی اعلا، یکی بنیانگر مکتب، یکی آرنده مذهب، یکی انوار را مشعل، یکی اسرار را گویا، یکی از مکه انوار رخش تابید در عالم، یکی شد در مدینه آفتاب طلعتش پیدا، و صد آقای قالت صادق و قال رسول الله به گوش اهل عالم تا که این عالم بود برپا محمد کیست؟ روح پاک کل انبیا در تن که حتی در عدم بودند بی او انبیا یک جا. محمد از زمانها پیشتر میزیست با خالق، محمد از مکان پیموده ره تا اوج او ادنام، محمد محور عالم، محمد رهبر آدم، محمد منجی هستی، محمد سید بسها
سار قدومش صلوات خلاص.
محمد را کسی نشناخت جز حق و علی هرگز، چنان که جز خدا و او کسی نشناخت حیدر را.
روز ولادت آقا رسول خدا زیارت امیرالمومنین اخو رسول نفس النبی
وضو گیرم ز آب کوثر و شویم لب از زمزم، کنم آنگه به مدح حضرت صادق سخن انشاء
شو نخونم اگه زودی سرود نخوندم این قصیده رو تا آخرش رو چند بیت مونده.
صداقت از لبش خیزد، فصاحت از دمش خیزد، فلک قدر و ملک عبد و قضا مهر و قدر امضا، بسی زهاد و عبادن بی مهرش همه کافر، بسی عالم بسی عارف همه بی نور او اعما، مرا دین نبی مهر علی و مذهب جعفر، سه مشعل بوده و باشد چه در دنیا چه در عقبا، در دیگر زنم غیر از در آل علی هرگز، ره دیگر روم غیر از ره این خاندان هاشا، بهشت من بود مهر علی و مهر اولادش، نه از محشر بود بیمم نه از نارم بود پروام، سراپا عضو عضوم را جدا سازند از پیکم، اگر گردم جدا یک لحظه از ذریه زهرا.
نثار آقا رسول خدا و آقا امام جعفر صادق صلوات خلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آقا ممنونم. احسنتو. بله، شرح اون جملاتی که براتون عرض کردیم الان به خاطرم اومد. اون نقلی هست که از سحر پیامبر عظیم الشان هست. اون نقل خیلی تکان دهنده است. کیه پیغمبر؟ در دل شب، در سحر، در حالت سجده. چه سجده ای؟ نه باز این سجده های معمول، از این سجده هایی که انسان به صلاح امروز شکمش هم به زانوهاش میچسبه، اینجوری که میشه که صوب الملقات، مثلا یه کسی از دور ببینه خیال میکنه اونجا یه لباسی افتاده، مثلا یه چیزی اینجور چسبیده به زمین تو اون تاریکی. خب داره با اون ناله و با اون عجز به ساحت قدس روحی که صدای گریش اهل خانه رو بیدار کرده اینجور. حالا داره چی میگه؟ میگه الهی لا تکلنی، ولی اینا لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدن دیگه. شما گفت خود بخوان از این مجمل اینه لا تک این اوستا داره یاد میده لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدن، یک چشم به هم زدن منو به خودم و هم نگذار، این میشه لا تخل بین نفوس نواجه، این که این ساعت قدس نبویست. و این حال، حال بندگیه که پیش میبره اصلا در دستگاه، اصلا و ابدا و ابدا و ابدا تو این دستگاه، تو این دستگاه تربیتی ادعا و منم منم و خودخواهی و کبر فخر فروشی و کبر فروشی و این چیزا وجود نداره. این اون حالت انکسار، اون حالت خضوع، اون حالت خشوع، اون حالت این است. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. رحمت و برکت و عافیت خودت رو بر امت اسلامی نازل بفرما. وحدت و الفت و محبت رو بین دوستان محمد و آل محمد روزافزون قرار بده. خفت و خاری و عداوت و نکبت رو بیش از این بر دشمنان اون حضرت و دشمنان آل الله نازل بفرما. نظام ما، رهبر عزیز ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، گذشتگانمون به ویژه گذشتگان این جمع رو با خاتم انبیا و امام صادق علیه السلام محشور کن. به ما حسن عاقبت و شهادت در فرجام و سرانجام کار رو به لطفت و کرمت روزی کن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.